رادیو کتاب عنوان برنامه بعدی است که به مدت حدود 22 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشه. اوقات آرامی رو براتون آرزو میکنیم.
رادیو کتاب بنام و یاد خدا. دوستم عزیز سلام عرض میکنم. در برنامه این هفته کتاب سیمرغ سهند نوشته محمد رضا اصلانی را برایتان بازخوانی میکنیم. این کتاب زندگی نامه داستانی استاد شعر و ادب سید محمد حسین شهریار است و دفتر نشر فرهنگ اسلامی آن را منتشر کرده. شهریار اداره ثبت اسناد و املاک مشهد را رها کرد و در سال 1315 شمسی به استخدام بانک کشاورزی تهران درآمد. کار در اداره و آشنایی با مسئولیت‌های جدید غم غربت را سنگین‌تر کرد. فرصتی برای پرداختن به دلبستگی‌ها پیش نمی‌آمد. به کار در بانک کشاورزی عادت کرده بود. در همان سال نخست بازگشت به تهران همخانه‌ای تازه یافته بود. اما گمان نمی کرد که جای خالی سید ابوالقاسم را برایش پر کند. دو سال از مرگ پدر گذشته بود. شوق چندانی برای گفتگو با همسایه جدید نداشت. نام او رضاخان هندی بود و با استاد سبا در غورخانه تهران همکار بود. حسی پنهان و ذوقی خدایی شهریار را به کنج خلوت می کشید. با اشتیاق به طرف ساز خاموشش می رفت. ستار خود را از روی تاقچه بر می داشت و بر زمین می نشست. آنگاه چشمهایش را می بست و دل به کوها و صحراهای دوردست می سپرد. در یکی از همان روزها بود که مردی ناشناس قدم به خانه ساکت آنها گذاشت. مهمون نمی خواهی؟ آن مرد با ستار زیبایی که در دست داشت به واسطه همخانه شهریار رضاخان هندی که همکارش بود به دیدن شهریار آمده بود. شهریار با خود گفت: آیا استاد سبا به مهمونی من اومده؟ هنوز از حالت شگفتی و حیرت بیرون نیامده بود که فهمید خودش است. استاد سبا. تشویقهای استاد سبا روزافزون بود. بیدریر می آمد، مشق می داد و می رفت. ولی ستار روی تاخچه جز در هنگام آمدن استاد سبا پایین آورده نمی شد و جامعه گرد و غبار از تنش بیرون نمی آمد. عاقبت هم با آن خداحافظی کرد و گفت: دیگه سراغتو نمیگیرم. پس از رومی برگرداندن از موسیقی دیگر هرگز هوای نواختن ستار دل بیتاب و قرارش را نلرزاند. بیان که بخواهد مدتی هم سرودن شعر را ترک کرد. بیش از پیش به یاد مادرش بود. اندیشه کنده شدن از تهران و منتقل شدن به بانک کشاورزی تبریز تنهایش نمیگذاشت. فکر و خیال تشکیل خانواده وسوسه‌اش میکرد. با گذشت روزها و هفته‌ها الفت بیشتری با قرآن و نهج البلاغه می گرفت. به تقلید از پدرش با شنیدن بانگ اذان وضو می گرفت و سجاده نماز و دعایش را در گوشه دنج می گستراند. به کلام وحی می اندیشید و برای یافتن معنی و مفهوم آیه‌ای که خوانده بود با سخاوت وقت می گذاشت. کتاب‌های قدیمی را می خواند. مثنوی معنوی را یک آن از خود جدا نمی کرد. دیوان حافظ در کنارش بود و گوهر اندیشه های ناب را نثارش میکرد. در سالهایی که شعری را روی کاغذ نیاورده بود، این توانایی و استعداد خدایی حتی برای زمانی اندک در نهادش کاهش نیافته بود. توانسته بود از هر جمعی که او را مشغول میداشت دوری کند. تنها خبر چاپ شعرهایش را از زبان این آن شنیده بود. به او گفته بودند که علاوه بر کتاب روح پروانه، کتابهای صدای خدا، قهرمانان استالینگراد و دیوان کوچکش یک جا به چاپ رسیده است. برای دیدن آنها اشتیاق چندانی نداشت. دیگر هر نوشته منظوم و آهنگینی او را راضی نمی کرد. در دریای پرغوغای قلبش محبتی عمیق از معصومین علیهم السلام احساس می کرد. بیشتر از همه ایشان به حضرت سید الشهدا علیه السلام و حضرت علی علیه السلام عشق می ورزید.
Thank you.
نزدیک به 5 سال از بازگشت دوبارهش به تهران می‌گذشت. تابستان 1320 شمسی بود. 7 سال از رفتن پدرش سفری می‌شد. شهریار نتوانسته بود به تبریز برگردد. با تقاضای انتقالی او موافقت نکرده بودند. به خیابان ظهیرالاسلام آمده بود و خانه این قدیمی و پردرخت اجاره کرده بود. در خیابانها و کوچه‌های تهران قدم می‌زد. راهش را به طرف مدرسه البرز و دارالفنون کج می‌کرد. در هر گوشه و کناری میادگاهی بود، ولی آنگونه که می‌خواست تسلا نمی‌یافت. پس به تبریز رفت و به دیدار مادر شتافت. اشک‌های مادر به نوازشش آمدند. او از آنچه که بر فرزند شاعر و نکته سنجش می‌گذشت آگاه بود. گفت: شاید تا چند سال دیگه هم با تقاضای انتقالت به تبریز موافقت نکردن. باید تنها زندگی کنی؟ با برادرت رفت آمد کن. اینجا هم که اومدی به فکر سر و سامون دادن خودت باش. هر کسی رو که بخوای خوبه. البته دخترعمه‌هات هم هستن. این چه کاری آخه؟ همه رو از یاد بردی، حتی خودت رو. شب و روزت پشت سرم میان و میرن و تو خودتو گم کردی. با شنیدن این حرفا شادی و امید به سان آشنایی به خانه دل شهریار بازگشت. انگار منتظر بود تا مادر لب باز کند و حرفی بزند. شهریار سبکبار از اندوه جدایی به تهران بازگشت. در اولین فرصت به خانه برادرش رفت تا دیداری تازه کند. سید رضی بهجت تبریزی با همسر و 4 فرزند خردسالش زندگی ساده‌ای داشتند. بچه ها از دیدن عمویشان شاد شدند و به او دل بستند. در همان زمان شهریار خانه‌ای را در خیابان پیروزی خرید و تصمیم گرفت با خانواده برادرش رابطه نزدیکتری داشته باشد. خوشرویی و مهربانی سید رضی سعی برادر کوچکتر را به نتیجه نزدیک و نزدیکتر کرد. بیشتر از 2 سال از خرید خانه در پیروزی نگذشته بود که سید رضی بیمار شد. بیماری تیفوس او را از پا درآورد. شهریار از برادرزاده‌هایش با احساس وظیفه سرپرستی کرد و در همان روزها در غم مرگ برادر شعری تازه سرود. رفت از برم چو جان عزیزان برادرم، آوخ از آن برادر با جان برابرم. رفت از برش برادر و می گفت شهریار، آوخ از آن برادر با جان برابرم. مدتی وسوسه شد تا ترک خدمت کند و یا پس از بازخریدی مثل خیلی از مردم به کسب و تجارت بپردازد. اما عاقبت بهتر دید که مادر را نزد خود بیاورد. در همان روزها متوجه شد که خواهرش علوی خانم هم به همراه خانواده قصد مهاجرت به تهران دارد. گردش روزگار درنگ نداشت. مادر سر به زیر و ناچار، مظلوم و بیپناه، با توکل به خدا از خانه قدیمی بیرون آمده بود و با بچه هایش به غربت می آمد تا فرزند همیشه ناآرامش آرام و قرار گیرد. شهریار در این باره سرود: زمانه عقرب جرار می شود گاهی، که قطع الفت اقوام و اقربا بکنیم. اما چند روزی بود که التهابی ناآشنا مانند خرچنگ عمق دلش را می کاوید. آخرین روزهای تیر ماه بود که خبر مرگ مادر را شنید و چون نهال تبرخورده بر زمین نشست. از صبح زود و هنگامی که مثل هر روز با او خداحافظی کرده بود تا به اداره برود، چیزی از گوشه قلبش کنده شده بود. وقتی خبر به او رسید بیدرنگ دست از کار کشید، در حالی که دست و پای خود را گم کرده بود بر زمین نشست و نالید. بی صدا می گریست، گویی تمام طغیان و تلاطم سهمگین زندگی با مرگ فرشته‌ای فرو نشسته بود. مادر. مادر را در شهر قم و در کنار مزار پدر به خاک سپردند. روی دنیایی از ایمان و پاکدامنی با دست خود خاک ریختند و برگشتند و شهریار می سرود او از میان کلفت و نوکرز شهر خیش آمد به جستجوی من و سرنوشت من. انصاف می دهم که پدر رادمرد بود با آن همه درآمد سرشارش از حلال، روزی که مرد روزی یک سال خود نداشت. این مادر از چنان پدری یادگار بود. او مرد و در کنار پدر زیر خاک رفت. اقوامش آمدند پی سرسلامتی. یک ختمم گرفته شد و پر بدک نبود. بسیار تسلیت که به ما عرضه داشتند. لطف شما زیاد. اما ندای قلب به گوشم همیشه گفت این حرف ها برای تو مادر نمی شود. شعر را با اشک و آه و سوز دل سرود و به پایان رساند. برای آن بی اختیار این عنوان را انتخاب کرد: ای وای مادرم. برای شهریار که با گذشت زمان شهرت بیشتری می یافت، مرگ مادر پایان همه تردیدها بود. او راه خود را یافته بود. نزدیک به 22 سال کار در اداره ثبت اسناد و بانک کشاورزی کم نبود. سالهای خدمت دولتیش رو به پایان بود. گاه احساس خرسندی میکرد و زمانی هم کار در اداره و پشت میزنشینی عذابش میداد. تکرار و یک نواختی روزها و شبها ملال‌آور شده بود و خستهش میکرد. میل داشت به شیراز برود و در کنار محبوب خود روزگار بگذراند. آرزوی حضور در آرامگاه حافظ و سعدی و دیدار زیبایی و طراوت شکوفه‌های نوبهار در دلش شکفته بود. پس مهیای سفر شد و پای در راه نهاد. موافقت اداره با انتقال شهریار به تبریز به کارها شتاب و سرعت بخشید. خانه مسکونی خود در تهران را با تمام اساس به همسر و فرزندان برادرش سید رضی واگذار کرد و آسود خاطر و سبکبال شد و با شور و اشتیاق فراوان از دوستان و آشنایان و همکارانش خداحافظی کرد و خود را به شیراز رساند. سلام شهر شیخ و خواجه شیراز، سلام مهد عشق و مدفن راز، سلام شهر عشق و آشنایی، سلام آشیان روشنایی، سرای عشق سعدی در تو داده، لسان الغیب حافظ در تو زاده، سلام ای خواجه والای شیراز، سلام ای کاشف دانای حراز. چند روزی را در شیراز ماند و عاقبت با دلی پاره پاره قدم به شهر تبریز نهاد. کسی را از آمدن خود خبر نکرده بود، اما نمی دانست که مردم تبریز در انتظار آمدنش هستند. جمعیت فراوانی از ساعتها پیش چشم برای آمدن شاعر افسانه‌ای آذربایجان در طول خیابان‌های شهر ایستاده بودند. شهریار فارغ از هیاهوها در تبریز همچون کبوتری بی آشیان و تنها در جستجوی همراه و همسفری بود. می‌خواست با کمک آن همراه لانه امن و راحت بسازد. یاد گرمای آشیانه و آواز پرنشاط جوجه‌ها دلش را می‌لرزاند. 3 سال از مرگ مادر می گذشت. سال 1334 شمسی به پایان می رسید و 50 سالگی خود را نشان می داد. صدای مادر هنوز در گوشش بود. به تبریزم که اومدی کم کم باید به فکر سر و سامون گرفتن باشی. هر کسی را که بخوای. البته دختر عمهات هم هستن. نقش مادر بر آینه ذهنش نشسته بود و با او سخن دل می گفت. جای درنگ نبود. نبایستی دست روی دست میگذاشت و منتظر بازی روزگار میماند. قدم پیش گذاشت، با نوه عمش عزیز خانم ازدواج کرد و با حالی خوش تشکیل خانواده داد. همسرش 27 سال کوچکتر از او بود و در یکی از مدرسه های ابتدایی تبریز درس میداد. آن دو برای مدتی در محله ششگلان و در منزل یکی از کشاورزان سکونت کردند. شهریار به بانک کشاورزی تبریز رفت و در محل کار جدیدش مشغول به خدمت شد. دفتر بزرگ حضور و غیاب بانک شاهد دست شاعر خوشخطی بود که نام تک تک کارمندان را به ترتیب ارشدیت هر هفته با خط خوش می نوشت. مدتی بعد با کمک یک دوست به نام بیوک نیکندیش وام بانک آماده شد و شهریار توانست با قرض قوله خانه‌ای بخرد و آشیانه دلخواهش را بیابد. خانواده شهریار با به دنیا آمدن شهرزاد و مریم صفا و رونق تازه یافت. پس از آن دو فرزند سوم خانواده نیز به دنیا آمد که نامش را هادی گذاشتند. خانه باغ بهشت بود و بچه ها زیبا و بانشات بودند. با بودن بچه ها زندگی رنگ ناپیدای خوشبختی به خود گرفت. چشم و دل پدر و مادر روشن بود. آقای زاهدی و عده دیگر از شاعران نامی کشور گاهی به خانه شهریار می رفتند و دیدارها تازه می شد. گاهی که دختر 3 ساله اش شهرزاد شعری از شعرهای پدر را زیبا و آهنگین می خواند، شهریار سراپا شادی و شعف می شد. خدا را به خاطر داشتن همسری وفادار و کودکان زیبا شکر می گفت. عزیز خانم به خاطر توجه بیشتر به تعلیم و تربیت جگرگوشه‌هایشان و نیز رسیدگی به کارهای گونه گونه خانه از آموزگاری استعفا داده بود و به خانه‌داری می پرداخت. شهریار پس از انجام کار اداری می توانست با فراغت خاطر به سرودن و شرکت در جلسه‌های ادبی بپردازد. او سیراب از محبت همسر و فرزندان روزگار می گذراند. در تبریز نام شهریار بر سر زبان‌ها بود. در هر جای آذربایجان که مجلس شعر و ادب برگزار می‌شد، حتما از او هم دعوت می‌کردند و به حضورش می‌بالیدند. کم کم آخرین سال خدمت در بانک کشاورزی هم به پایان رسید، اما هنوز قسطای وامی که 7 سال پیش برای خرید خانه گرفته بود تمام نشده بود و آنکه افتخار 30 سال خدمت و بازنشستگی را داشت. در یکی از همان روزا پیغامی برایش آوردند. قاصدی از سوی آیت الله مرعشی نجفی آمده بود تا شهریار را به قم دعوت کند. استاد از شنیدن پیغام مسرور شد و این دعوت را پذیرفت. عاقبت با کمک پسرش هادی بار سفر بسته شد. در طول راه شهریار غرق در دریای اندیشه‌هایش بود. از سرودن شعر علی همای رحمت هنوز چند روزی می‌گذشت. هنوز کلمه به کلمه و بیت به بیت شعر به دل و جان شهریار بسته بود. شعر در صدف تنهایی شاعر پنهان مانده بود. گاه به گاه در خلوت دلخواهی که میافت این صدف را میگشود و مروارید بیمثال آن را به تماشا مینشست. در شهر قم میزبان پیر با بیصبری انتظار کسی را میکشید که فقط او را در خواب دیده بود. پیش از آن حتی نام او را هم نشنیده بود. کمتر از 1 هفته از وقوع آن حادثه شگفت‌انگیز می‌گذشت. در ابتدای شب آیت الله مرعشی حال و هوای عجیبی یافته بود. احساس کودکی پاک و معصوم را داشت. اشک شوق هر آن بیبانه از چشمانش سرازیر می‌شد و روی گلبرگ گونه‌ها و محاسن سفیدش می‌ریخت. احساس نیاز بر شعله‌های امیدش دامن می‌زد. شب با شکوهی در پیش بود. توسل پیدا کرد تا یکی از اولیای خدا را در عالم خواب ببیند و چه زود به آنچه که می‌خواست رسید. حضرت علی علیه السلام و جمعی از یارانش در آنجا حضور داشتند. امیر مؤمنان خطاب به حاضران فرمودند که شاعران اهل بیت و معصومین علیهم السلام را در آن مکان حاضر کنند. پس از گذشت مدتی کوتاه چند تن از شاعران عرب را آوردند. حضرت علی علیه السلام فرمودند تا شاعران فارسی‌گوی را نیز دعوت کنند. آنگاه محتشم کاشانی و چند تن از شاعران فارسی زبان نیز حاضر شدند. امام فرمودند شهریار را بیاورید. شهریار آمد. حضرت علی علیه السلام رو به شهریار که با تواضع ایستاده بود فرمودند شعرت را بخوان. و شهریار شعر علی همای رحمت را تا انتها خواند. آیت الله مرعشی چشمانش را گشود. در اتاق ساده و مرتب خود تنها خوابیده بود. دوباره به بیدرنگ چشمانش را فرو بست. ولی دیگر مسجد کوفه را ندید. تا آن روز کمتر شعر خوانده بود. از شاعران و معاصر اطلاع چندانی نداشت. هنگام شروع درس نامونشان کامل شهریار را از طلبه‌های حاضر پرسید. چند نفری او را می شناختند. پاسخ شنید که شهریار شاعری است که در تبریز زندگی می کند. خواست خیلی زود او را از نزدیک ببیند. عاقبت انتظار شورانگیز به پایان رسید. شهریار آمد. آیت الله مرعشی همان کسی را دید که در خواب دیده بود. میزبان پیر محو تماشای شاعری که چند شب پیش او را در حضور امیر مؤمنان علیه السلام دیده بود، کنجکاو و نکته سنج، زمان سرودن آن اثر را پرسید. سپس در حالی که منتظر شنیدن پاسخ بود، مطلع شعر را هم زمزمه می کرد. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. شهریار سر بلند کرد و شگفت زده پرسید، جناب عالی از کجا اطلاع دارید که من چنین شعری سرودم؟ بنده اون شعر را تا به امروز به احدی نشون ندادم و از اون با احدی سخن نگفتم. حتی یک نفرم از اون اطلاع نداره. میزبان با التهابی و اصل ناشدنی زبان به بیان آنچه در خواب مشاهده کرده بود گشود. طوفانی سهمگین بر دریای همیشه ناآرام قلب شهریار فرود آمد و باران و اشک بر کبیر چشمهایش واریدن گرفت و های های گریز. خب دوستان عزیز، سومین قسمت از بازخوانی کتاب سیمرغ سهند اثر محمد رضا اصلانی رو شنیدید. امیدواریم از اون لذت برده باشید. این کتاب در واقع زندگی نامه داستانی استاد شعر و ادب سید محمد حسین شهریار است. تا فردا شب و چهارمین قسمت این اثر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
اینجا رادیو فرهنگ که میشنوید. میان برنامه گفتارش رو تقدیمتون میکنیم به مدت حدود 5 دقیقه. گفتارش ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم. درود بر شما خوبان رادیو، همراه هستید با سمیه نجفی که در این بخش از گزارش میخواهیم صحبت‌های جناب آقای محمد رعیت، مدیر گروه قرآن و عطرت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان که در خصوص جشنواره ملی داستانک قرآن و عطرت برامون صحبت کردن رو تقدیم حضورتون کنیم. همراه ما باشید در این گزارش.
به نام خدا، محمد رعیت هستم، مدیر گروه قرآن و عطرت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان. عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم خدمت شما و تمامی عزیزان و دستندرکاران این برنامه خوب شما، همچنین شنوندگان محترم و فرهیخته شما. خب، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با همکاری معاونت قرآن و عطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همچنین مؤسسه قرآنی کوثر قرآن، اقدام به برگزاری نخستین جشنواره ملی داستانک با محوریت قرآن و عطرت با رویکرد وحدت اسلامی دارند. در عصر نوین، عصر سرعت و الکترونیک به سر می‌بریم. برای بیان مفاهیم و مضامین والای قرآن و عطرت، یکی از شیوه های اثر بخش و سودمند بهره‌مندی از قابلیت های فرهنگ غنی و عمیق ایران اسلامی است. یکی از این قابلیت ها قالب داستانک هست. خب، داستانک با توجه به شیوه های اثر بخش بیانیش، همچنین موجز بودن، مختصر بودن و اثر بخش بودنش، برای این جشنواره انتخاب شد علاقمندان به شرکت در این جشنواره میتونند آثار خودشون رو که با رویکرد وحدت اسلامی است برگرفته از مفاهیم و مضامین قرآن و اهل بیت به دبیرخانه جشنواره ارسال بکنند. خب علاقمندان به شرکت در این جشنواره میتونند با مراجعه به سایت اختصاصی این جشنواره به نشانی www.litgul.ir یا با مراجعه به سایت اختصاصی جشنواره آیاد به نشانی www.ayat.farhang.gov.ir مراجعه بکنن و با مطالعه مقررات و آیین‌نامه جشنواره آثار خودشون رو به دبیرخانه جشنواره ارسال بکنن. خب موضوعاتی که اشاره شد برای شرکت در این جشنواره در سه بخش هست: مفاهیم و مضامین قرآن و اهل بیت، با رویکرد وحدت اسلامی، سبک زندگی اسلامی و داستانهای قرآن کریم، زندگی و سیره پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام. همچنین بخش ویژه جشنواره با عنوان وحدت امت اسلامی از منظر قرآن کریم و دیدگاه پیامبر اعظم هست. خب علاقمندان به شرکت در این جشنواره تا 20 بهمن ماه سال جاری مهلت دارن که آثار خودشون رو به دبیرخانه جشنواره ارسال بکنن. همچنین امید داریم که انشالله ما اختتامی این جشنواره رو در نیمه دوم اسفند ماه سال جاری برگزار بکنیم. انشالله که همه ما در ترویج مفاهیم و مضامین قرآن و اهل بیت توانمند باشیم، با قلم و یاری همه قلم به دستان و فرهیختگان و دلسوزان فرهنگ ایران اسلامی عزیزمان. انشاءالله آرزومند سلامتی برای همه شما هستم با صلوات بر محمد و آل محمد.
حالا بیسکویت مسالا با کیفیت بالا داره طعم اعلی، دارچین و زنجبیل میخک با عطر هل بهش بده تو دل. جوین مسالا حالا بیسکویت باحالا با ترکیب مسالا انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید حاوی مسالا و آرد جو. این صدای شستن ظرف بعد از یه مهمونیه.
میشورم،
آب میکشم،
مشت میکنم،
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم، تاپ گلده.
مایه ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره. چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا بابا.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا بابا.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا با قارچ یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
سپاس از همراهیتون که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. همراه ما باشید با ادامه برنامه‌ها در بخش دوم تا ساعت 22:10 شب. Thank you.